اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم برنامه امروز شنبه دوم ماه عقرب را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. در حالی که 8 روز به مهلت پاکستان برای اخراج مهاجران بدون مدرک افغان از آن کشور باقی مانده است، حکومت طالبان میگوید که اسلام آباد با برگزاری یک نشست 3 جانبه با حضور سازمان ملل متحد غرض بحث در این مورد هنوز توافق نکرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه 22 اکتبر با نشر خبرنامه گفته است که عبدالرحمن رشید، معین مسلکی این وزارت، با لیونارد زولو، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، درباره اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان گفتگو کرده است. این وزارت گفته است که به دلیل اینکه جانب پاکستان به نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور ابراز توافق نکرد، این وزارت تصمیم گرفته است که این نشست در کابل دایر شود و موضوع از طریق وزارت امور خارجه حکومت طالبان شریک و کمیشنری ملل متحد نیز در میان گزارشته شود. در این خبرنامه به نقل از لیونارد زولو، رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، آمده است که گفته است نیاز است پاکستان تصمیمش را در مورد برگزاری یا عدم برگزاری این نشست 3 جانبه به زودی اعلام کند. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهاست. فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان، این سخنان را در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، بیان کرد. اعلامیه وزارت داخله حکومت طالبان دیروز دوشنبه 23 ماه اکتبر و نقل از سخنان سنرلی اوغلو و هیئت امراهش گفته است که یونما روی روابط نزدیکتر میان جهان و طالبان کار میکند. فریدون سنرلی اوغلو که دیپلمات برجسته ترکی، مدت است از سوی سازمان ملل متحد موظف شده تا وضعیت افغانستان را ارزیابی کند، قرار است در 17 ماه نوامبر گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نماید. در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت آموزش آنلاین به دختران محروم از آموزش در افغانستان، مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغانستان یک مکتب آنلاین را زیر نام درخت دانش ایجاد کرده است. در این مکتب 100 دختر از افغانستان و 60 دختر از پاکستان مضامین صنوف 7 الی 10 نصاب تعلیمی افغانستان را به گونه آنلاین آموزش می‌بینند. با گفته مسئولان مکتب درخت دانش، این مکتب بیش از 10 استاد در داخل و بیرون از افغانستان دارد که برخی هایشان با معاش و برخی بدون معاش مصروف تدریس دانش آموزان دختر هستند. شب گذشته زلزله دیگر شهر هرات و مناطق اطراف آن را تکان داد و یک بار دیگر مردم به فضای باز برآمدند. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، در پیام صوتی به رادیو آزادی تکانهای زلزله را تایید کرده است و گفته است که شدت زلزله 4.4 درجه ریشتر ثبت شده است. وی افزود از اینکه در چند روز اخیر تکانهای زلزله کاهش یافته، 50% مردم به خانه هایشان برگشته بودند. از تلفات این زلزله تا کنون گزارش در دست نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 23 اکتبر در حال حملات هوایی را بر غزه ادامه داد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی فراخوان آتش‌بس بشری ملاقات کردند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
اردوی اسرائیل گفته است که در جریان 24 ساعت 320 هدف را در غزه آماج حملات هوایی قرار داده است. حملاتی که حماس میگوید در اثر آن 70 نفر جان باختند. و گزارش اردوی اسرائیل، تیاره‌های اسرائیلی چندین موضوع حزب الله را در لبنان نیز هدف قرار داد. و گفته اردوی اسرائیل قرار بود از این مواضع بر خاک اسرائیل راکت پرتاب شود. این در حال است که جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت که برای رسیدن کمک‌های بشری به باشندگان غزه به آتش بس بشری نیاز است. او گفت که حماس نیز باید پرتاب راکت ها بر اسرائیل را توقف داده و اسیران را آزاد کند. مقام های اسرائیلی گفتند که تندروان حماس در جریان حمله بر خاک اسرائیل 199 اسرائیلی و ادوای خارجی را اختطاف کردند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. محکمه در شهر راولپندی پاکستان دیروز دوشنبه 23 اکتبر عمران خان صدر اعظم سابق و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پیشین پاکستان را به افشای اسناد محرم متهم کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این دوسیه مربوط به پیام است که سال گذشته از سفیر پاکستان در واشنگتن به دست آمده است. هر دو مقام پیشین پاکستان این اتهامات را بی بنیاد می‌دانند. خان در ماه اپریل سال قبل با سلب اعتماد از سوی پارلمان از قدرت برکنار شد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. محکمه در بغداد روز یکشنبه 22 ماه اکتبر به صورت غیابی دختر صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق را به اتهام ترویج حزب غیرقانونی بعث به 7 سال زندان محکوم کرد. پس از تهاجم نظامی بر رهبری ایالات متحده بر عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین، حزب بعث منحل شد. بر اساس حکم محکمه که خبرگزاری فرانس پرس نقل آن را بررسی کرده است، رغد صدام حسین که در تبعید به سر می‌برد با دلیل مصاحبه‌های تلویزیونی که در سال 2021 انجام داد و ترویج فعالیت‌های حزب ممنوعه بعث، مجرم شناخته شد و به 7 سال زندان محکوم شده است. در عراق معاصر هر کسی که تصاویر یا شعارهایی را در حمایت از رژیم صدام حسین به نمایش بگذارد می تواند با پیگرد قانونی مواجه شود. در این حکم محکمه با مصاحبه های خاصی که رغد صدام حسین انجام داده و خاطر آنها محکوم به زندان شده اشاره نشده است. بازداشت موقت یک روزنامه‌نگار آمریکایی روسی تبار که متهم به نقض قانون روسیه در مورد کارمندان خارجی می باشد تا 5 ماه دسامبر تمدید شد. روسیه آلسو کورماشیوا روزنامه‌نگار رادیو آزادی را در پراگ که توسط کنگره ایالات متحده تأمین مالی می شود با عنوان یک کارمند خارجی می شناسد، به این معنا که برای فعالیت هایی که سیاسی تلقی می شود بودجه خارجی دریافت می کند. ادگار ماتوسیان وکیل کورماشیوا بر رویترز گفت تصمیم محکمه بیش از حد سخت است و می گوید قصد دارد مرافعه طلب شود. وکیل بیوه یک روزنامه نگار پاکستانی که پس از فرار از بازداشت در کشورش توسط پلیس در کینیا کشته شد، دیروز دوشنبه علیه پلیس کینیا اقامه دعوا کرده است. ارشد شریف منتقد سرسخت نظامیان قدرتمند پاکستان و حامی عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته هنگامی که پلیس کینیا به متروی در خیابان خارج از نایروبی پایتخت کینیا گلوله باری کرد جان باخت. وکیل جواهره صدیق یکی از 2 همسر شریف هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه در اسلام آباد گفته است که این شکایت دیروز دوشنبه و 1 سال پس از قتل وی به دادگاه عالی کینیا تسلیم داده شده است. مقام های صحی در غزه می گویند که 10 تن از فلسطینیان پس از آن کشته شدند که اسرائیل حملات هوایی را بر غزه افزایش داد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه حماس بر روز یکشنبه گفت دست کم 80 تن در حملات هوایی شبانگام در منطقه مرکزی غزه کشته شدند و بیش از 30 خانه تخریب شده است. در همین حال 17 لاری مواد کمکی دیگر روز یکشنبه وارد غزه شد. در ادامه تنش در شرق میانه ایران گفته است که ممکن است منطقه از کنترل خارج شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با گروه حزب الله لبنان به طور جدی هشدار داده، گفته است که دخیل شدن این گروه در جنگ بزرگترین اشتباهش خواهد بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما با نشر گزارش تازه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که نقض حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. در این گزارش بر افزایش فشارهای روزافزون بر رسانه ها نیز اشاره شده است. محمد احمدی در صحبت با نجیبه خلیل شرح بیشتر این موضوع را تقدیمتان می کند.
نکات عمده از این تخطیه های حقوق بشر در این گزارش چی است؟ خب سلام خانم خلیل، خسته نباشین. این گزارش در واقع وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 3 ماه گذشته، یعنی جولای، آگوست و سپتامبر، بخش نظارت حقوق بشر یون ما در افغانستان رو بررسی کرده که طبق الزام شورای امنیت ملل متحد است که به صورت منظم گزارش حقوق بشری رو اینا دنبال می‌کنن. این گزارش یک رشته مسائل راجع به سیاست‌های بازدارنده طالبان در نقض حقوق بشر و نقض حق آزادی و حق کار و امنیت شخصی مردم در افغانستان طالبان برو وضع کردن. به عنوان مثال فهرستی که در 7 صفحه‌ای گزارش درج شده، ممنوعیت بر کار زنان هست، مثل آرایشگاه‌ها، رفتن زنان به تفریحگاه‌ها، مثال آوردن که زنان در بامیان منع شدن، البته با وجود از این زنان ادامه دادن. ادامه ممنوعیت بر تحصیل زنان هست که در مکاتب بالاتر از صنف 6 و دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. کاهش ناامنی در مقایسه با عین زمان سال قبل در سال 2022 کاهش پیدا کرده از لحاظ تعداد، اما برخی موارد ناامنی مثل موارد در سرحد تورخم در ننگرهار وجود داشته که منجر به کشتن افراد ملکی شده. در ولایت نیمروز در سرحد با ایران درگیری ها وجود داشته. تخطی های متعدد گسترده از فرمان عفو خود طالبان که اعلام کرده بودند که کسایی را که در افغانستان از حکومت مقامات پیشین هستند، ایرانی امنیتی پیشین هستند، عفو میکنند، اما واقعیت قضیه چیز دیگه ثابت شده. 800 مورد کشتار غیرقانونی، شکنجه، توقیف، نابجا شدن های اجباری و سایر توقیف ها از سوی طالبان برای مقامات پیشین و نیروهای امنیتی گزارش شده است یا ثبت شده. 17000 نفر سرجم در زندان طالبان هست که این یک افزایش نسبت به سال گذشته هست. در نیمه دوم سال گذشته این تعداد 10000 زندانی در زندان طالبان بوده. خب مجازات در ملای عام، شلاق زدن ها در ورزشگاه ها و همچنین گزارش های دیگه ای را که تخریب اموال مردم به عنوان مثال از مردم هزاره در ولایت اورزگان بوده، منطقه شهر اورزگان خاص، که تخریب اموال زراعتی و نابودی از اونا ذکر شده است و همچنین اعمال محدودیت در برگزاری مراسم عاشورا و در نهایت محدودیت بر فعالیت رسانه ها، توقیف تعداد از خبرنگارا هم در این گزارش درج شده.
آقای احمدی، در یک خبر دیگه گزارش شده که مصیبت زده های زلزله ایراد، مخصوصا زنا، اینا در قسمت رسیدن کمک با محدودیت های از طرف طالبان مواجه است. در این قسمت چی معلومات بیشتر
دقیقا؟ پیش از این گزارش ما یک مقام ملل متحد که الیس دیویدیان هست، نماینده ملل متحد در بخش زنان افغانستان هست، روز یکشنبه اعلام کرد که پس از زلزله‌ای که در ایراد صورت گرفته، زنان در نه تنها در یک وضعیت بسیار شدید و وخیم هستند، بلکه در یک وضعیت مرگبار هستند. 90% قربانیان زلزله ایراد زنان و کودکان هستند طبق گزارش. و بعدش گفتن که هر وقت که آفات طبیعی در افغانستان صورت می‌گیره، زنان و کودکان به ویژه زنان میتونه بگه قربانیان اصلی هستند. دلایل ملاحظات فرهنگی هست که به عنوان مثال در حکومت طالبان وقتی که افراد میخوان که برای کمک دریافت کمک برن، باید تذکره داشته باشن، باید یک مرد از اقاربشان که محرم باشه باید برن، ولی لباسی که طالبان بر از او تحریک اسلامی پوشش مناسب گفتن باید بپوشن، در غیر صورت کمک ها دریافت نمیکنن. و همچنین در امر کمک رسانی و سایر مسائل زنان با محدودیت های شدید مواجه بوده در گزارش ذکر شده،
در حالی که اکثریت مردها هم مردای خانوادهشان جان خود از دست دادن و اینا محرم ندارن. آقای احمدی تشکر از گزارش.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه گفته است که با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی خسارات ناشی از زلزله و نیازمندی های آن را ارزیابی می کند و در این زمینه تعهدنامه را نیز امضا کرده است. این در حالی است که باشندگان هرات که مصروف هماهنگی و رساندن کمک های اضطراری به زلزله زدگان هستند، می گویند هنوز هم برنامه مشخص و روشن برای رسیدگی به زلزله زدگان وجود ندارد و این موضوع روند کمک رسانی و رسیدگی به زلزله زدگان و خصوص رسیدگی به زنان آسیب دیده این زلزله را مشکل ساخته است. در این مورد مصاحبه داشتم با نفیسه دانش، یکی از زنان تجارت پیشه ولایت هرات، که جزئیات بیشتر اینک تقدیم می شود.
روند کمک ها به زلزله زده های هرات و خصوص زنان چیگونه است از نظر شما؟ چقدر قربانیان قابل دسترسی هستند؟ میشه کمک ها را برشان رساند؟
خب طوری که ما در دیگه جای دنیا میبینیم از طرف خود حکومت دائم 24 ساعت داره مردم کمک رسانده میشه و ملل متحد هم بیشتری انمو حکومت رو وادار میکنه یا پلو به پلو از اونا بر مردم کمک میرسانه. متاسفانه او چیزی که ما انتظار داریم و در رسانه ها میبینیم او چیز نیست. ما همراه مردم که به تماسیم.
حقیقت در خود منطقه چی است چیزی را که شما میبینین؟ کمک ها جریان داره و آدم های مستحق خصوصا زن ها میرسن نمیرسن؟
کمک هایی که جریان داره بیشتر کمک های مردمیه که همگی ما هم شاهدیم. بیشتر کمک های مردمیه و او چیزی که ما توقع از حکومت داشتیم و توقع از سازمان ملل داشتیم متاسفانه اون نیست. با این همه توانایی که دارن، با این همه امکاناتی که دارن، ببینیم ما عمال نمیتونیم بگیم که سازمان ملل امکانات نداره، ما نمیتونیم بگیم که حکومت امکانات نداره.
توقع شما چیز که برآورده نشده؟
خب توقعم اینه که امروز خود شما می فهمیم که یک فاجعه کلان انسانی بر مردم رخ داده و در اینجا در قدم اول نقش حکومت و در قدم دوم امون نقش سازمان ملل بسیار مهمه که بر نجات دادن جان انسانها خصوصا خانمها و طفلا اونا باید شبانه روز در صحنه باشن که متاسفانه چنین چیز وجود نداره. حالا شما ببینیم هفته دومه، در هفته دوم حتی مردم دسترسی به خیمه ندارن، هنوز دسترسی به آب صحیح ندارن، هنوز دسترسی برای امکانات طبابت ندارن.
به نظر شما راه حل چی است که همه امی توقعات برآورده شود، چیز نیازمندی هایی که حالا مردم دارن در منطقه برآورده شود، راه حل چیست؟
رای حل همینه که خود حکومت یک طرح پلان برنامه درست داشته باشه و نیروی انسانی ما بسیار داریم، فقط طرح و پلان متاسفانه نداریم. ببینیم اکانت خود کمیسیون پر شده، ما پیسه داریم، ما نیروی انسانی داریم، اما متاسفانه طرح و پلان درست ما همی فعلا نداریم. شما ببینیم چرا ان همین لحظه که اینقدر کمک شده، از هر طرف کمک شده، پول به اکانت هست، اما یک خانم بره فرش زیر پا خو بره خو یک خیمه جور کنه، واقعا این بره منیسی یک انسان بسیار درد آوره. و من در قدم اول گفتم توقعم از حکومت امارت اسلامی همینه که یک طرح و پلان درست حسابی به زودترین فرصت باید داشته باشه.
زنها چقدر دسترسی دارن به کمک ها؟ اگر ندارن چگونه میشه زنها دسترسی پیدا کنن به خاطر که اونا خو بیشترین قربانیان هستند در این زلزله؟
متاسفانه ندارن. چرا؟ چون در بیشتر در صحنه از اگر کسانی که خیرم هستن، که تاجرا هستن یا مؤسسات داخلی هم که برای کمک رسانی رفتن، اونا اجازه ندارن همراه خود خانم ببرن و وقتی که خانم نیست، خب یک خانم بسیار مشکلات داره، بسیار چیزایی داره که همراه یک مرد نمیتونه. ما همیال اونجا دکتر خانم نیاز داریم، نرس خانم نیاز داریم، ما همینجا امال اونجا ما مدد رسان و خانم های نیاز داریم که بتونن مشکلات خانم ها رو به حساب اونا رفع کنن. متاسفانه خود شما میفهمید در قریجات دورافتاده مردم از سطح سواد بسیار پایین به حساب به سر میبرن، خصوصا خانم ها، و اونا شرم دارن که مشکل خود با یک دکتر مرد به حساب در میان بگذارن، در حالی که در چنین وقت 100% نیازه که اونا از همون مشکلاتی که دارن، همون نیازهایی که دارن، باید هر رقم شده برای خود خود برای طفل خود اونا همون نیازها خود رو باید پوره کنن که متاسفانه نیست. در قدم اول ما نرس و دکتر خانم اونجا نیاز داریم، مدد رسان خانم اونجا نیاز داریم که بتونن انمو خانم های مشکلاتی که دارن، انمو نیازهایی که دارن با خانم ها میتونن خیلی راحت. حال یک خانم یک شهر تا خانم یک قریه بسیار با هم تفاوت دارن، خود شما میفهمید اونا خانم های قریه هست، اونا اقدر مثلا در اجتماع نبودن که بتونن مشکلات رو راحت بگن. پس واقعا در صحنه ما بسیار نیاز داریم که خانم ها هم نرس باشه، هم دکتر باشه و هم مدد رسان.
به نظر شما چطور که خانم ها تلفاتشان زیاد بود در زلزله؟
خب چون روز بود مردها بیشتر بیرون بودن و اونجا خانم ها بیشتر به خانه بود، به همون خاطر تلفات خانم ها و طفل ها بیشتر بود.
تشکر بانو دانش.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که ترکیه در نظر دارد این هفته به پروسه صلح برای ختم جنگ روسیه و اوکراین بپیوندد. این اعلامیه زمان منتشر شد که یک راکت روسی به یک پستخانه اوکراین اصابت کرد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از افراد گردید. این رویداد یک هفته پس از سفر وزیر خارجه روسیه و کره شمالی اتفاق میافتد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش میکند.
شب در خارکیو اوکراین پس از گزارش خبرگزاری رویترز، حملات راکتی روز شنبه یک پستخانه را در اینجا هدف قرار داد که در اثر آن 6 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. در رسانه اجتماعی شاربال این منطقه روسیه را مسئول این حمله دانسته است. یکی از کارمندان پستخانه میگوید که صدای زنگ هشدار حمله هوایی چند لحظه قبل از این حمله به صدا در آمد، اما وقت کافی برای خروج کارمندان و پناه بردن به جای امن نبود. ویدیویی که پلیس این منطقه با درون گرفته خرابی را که این حمله به بار آورده نشان میدهد. پس از این حمله پیام رئیس جمهور اوکراین منتشر شد که میگوید او با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده است. هر دو رهبر به گفته او در مورد نشست صلح هفته آینده در کشور مالتا برای خاتمه بخشیدن جنگ روسیه و اوکراین بحث کردند. اما روزها قبل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رهبر کره شمالی یکی از متحدین جنگ روسیه بر اوکراین دیدار کرد که مظاهره روسیه بر اوکراین حمایت میکند و ایالات متحده کره شمالی را متهم میسازد که برای روسیه اسلحه میدهد. رئیس جمهور بایدن روز جمعه از رهبران اروپایی در قصر سفید پذیرایی کرد و با شمار از همتایان خود در مورد جنگ اسرائیل و حماس صحبت نمود و برای آنها اطمینان داد که از اوکراین در جنگ در برابر روسیه و حمایت خود ادامه خواهد داد. در این حال قوای مسلح اوکراین برای واپس گرفتن مناطق و تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. در اینجا نیروهای بحری اوکراین در کنار سواحل دریای دنیپرو راه را برای رسیدن نیروهای تازه نفس به منطقه خرسون باز می‌کنند. مردم ملکی در اوکراین که یک زمستان را در جنگ سپری کردند، آمادگی‌ها را برای گرماندن و تهیه غذا در صورت قطع برق در زمستان آینده آغاز کردند. با گفته مقامات اوکراینی در هفته گذشته حدود 14 قلم اثر تاریخی این کشور را که یک مرد روسی به سرقت برده بود و به طور غیر قانونی منتقل می شد در یکی از میدانهای هوایی امریکا دوباره استرداد شد. مقامات اوکراینی می گویند ویرانی و تخریب ساحات تاریخی از زمان اشغال روسیه به این کشور صدها میلیون دلار خساره وارد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در گذشته 3 بار در این پست کار کرده است، پس از 4 سال زندگی در تبعید خودخواسته در بریتانیا روز شنبه دوباره به کشورش پاکستان برگشت. تحلیلگران میگویند که بازگشت نواز شریف به شروع مجدد سیاست در پاکستان کمک خواهد کرد. کشوری که ماها است خفه شده است، اما بازیابی فضای سیاسی از دست رفته برای اردوی قدرتمند همچنان دشوار خواهد ماند. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا از پاکستان از پایگاه سیاسی آقای شریف در لاهور گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
دریایی از بیرق‌های حزب، آتش بازی ها در آسمان و بنرهایی که وعده می دهند او همه چیز را دوباره درست می کند. همه استقبال هیجان انگیز است برای نواز شریف، صدر اعظم سابق برکنار شده پاکستان که پس از 4 سال تبعید خود خواسته به کشورش بازگشت.
می دانم که می خواهید از من بشنوید که بگویم من هم شما را دوست دارم. من شما را خیلی زیاد دوست دارم.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان معروف به ان در سال 2018 کشورش را به دلیل معالجه صحی در حالی که به جرم فساد اداری دوره زندان را سپری میکرد ترک کرد. بعدن به دلیل گذشت هفته ها و سال ها غیبت حکومت پاکستان او را فراری اعلام کرد. بازگشت او به طور گسترده نتیجه توافق با اردوی قدرتمند این کشور در آستانه فرارسیدن انتخاباتی است که قرار است در اوایل سال آینده برگزار شود.
مفکوره این است که افراد قدرتمند نمیخواهند عمران خان و حزب او در انتخابات پیروز شوند و برای انجام این کار آنان به حزب نیاز دارند که بعد از عمران خان دومین حزب برتر و محبوب در میان مردم باشد و آن حزب مسلم لیگ نون پاکستان است.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان سال گذشته پس از آن که مقامات ارشد اردو را به اخراج خود از سمتش متهم کرد با اردوی آن کشور درگیر شد. او در حال حاضر به اتهام فساد اداری و افشای اسرار دولتی زندانی است. با این حال نواز شریف سابقه سرکوب اردو در زمان قدرت را نیز دارد. او حتی نتوانست یک دوره ای از قدرت خود را به پایان برساند و به طور آشکار اردوی کشور را مسئول برکناری خود قرار داد. اردوی پاکستان اخراج هر یک از رهبران از سمت آنها را انکار می کند. اما آخرین رئیس اردو با مداخله سیاسی توسط این نهاد در چند دهه گذشته اعتراف کرد. ناظران می گویند در حالی که اردو نقش خود را در امور کشور دارد باید در میزان اندازه نفوذ خود تجدید نظر کند. هواداران نواز شریف با او امید زیادی دارند.
او نه تنها کشور در حال مبارزه ما را به مسیر اصلیش می برد بلکه آن را اداره نیز خواهد کرد.
نواز شریف در کنار تشویق حامیان خود باید راهی را برای بیرون رفت از مشکلات حقوقی خود نیز در روزهای آینده پیدا کند. در سال 2007 او از هر گونه کاندیداتوری سلب صلاحیت شد. در حال حاضر او با وثیقه کوتاه مدت آزاد است و تیم حقوقی وی تلاش دارند تا حکم زندانی شدن او را لغو کنند. حکمی که در سال 2008 به اتهام فساد اداری دریافت کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و با تشدید جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده می گوید که حضور نظامی این کشور در شرق میانه گسترش یافته است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و برخی متحدین واشنگتن بار دیگر حمایتشان را از اسرائیل اعلام کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش میکند.
در حالی که نظامیان اسرائیلی برای مرحله بعدی در جنگ با گروه حماس آمادگی میگیرند، نگرانی ها در مورد گسترش این جنگ پابرجا باقی مانده است. در این حال ایالات متحده ارسال سیستم های اضافی دافعه هوا به منطقه را اعلام کرده است.
اخیراً ما شاهد حملات راکتی و درون بر پایگاه های نظامیان ما در عراق و سوریه بوده ایم. ما حق داریم تا از خود دفاع کنیم و در برداشتن اقدام مناسب کوتاهی نخواهیم کرد.
در عین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که اخیراً مصروف سفر در منطقه بود در صحبت با شبکه NBC گفته است که گسترش حضور نظامی ایالات متحده یک اقدام بازدارنده می باشد.
ما نمی خواهیم که شاهد تشکیل جبهه دومی یا سومی باشیم. ما نمی خواهیم تا شاهد حمله بر نظامیان یا پرسنل خود باشیم. ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد ما برای آن آماده هستیم.
در ارتباط با کمک های بشر دوستانه ترکیه نیز اخیراً در جمع کشورهای ارسال کننده کمک به فلسطینی ها پیوست. ولی ملل متحد می گوید قطار لاری هایی که کمک های بشر دوستانه را از گذرگاه رفح مصر به غزه انتقال می دهند بتی بوده است.
ما توانستیم که شب گذشته برای حدود 200 هزار نفر غذا فراهم کنیم، ولی این کافی نیست. مردم گرسنه‌اند و این موضوع برای همه کشورهای منطقه یک موضوع امنیت ملی نیز می باشد.
با توجه به میزان بلند خطرات در شرق میانه، مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب رئیس این مجلس را ضروری می خواند. بدنبال برکناری رئیس قبلی این مجلس، قانونگذاران امریکایی در انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان در یک بنبست قرار گرفته اند.
جهان در آتش است. کاری که ما میکنیم بسیار خطرناک است و مهمترین که شرم‌آور است، زیرا این کار دشمنان ما را قوی میسازد.
با وجود فوریت، مایکل مکال میگوید نمیداند که آیا قانونگذاران امریکایی در جریان این هفته در انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان موفق خواهند شد یا خیر.
شنونده های گرامی، نظریاتی را که در مصاحبه های تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظر خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.